شش بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم که شنونده نگاهی به آخرین خبرها باشید و در ادامه شما میتونید برنامه ساعت ششم رو به صورت زنده از همین استودیو پی بگیرید و اگر مایل هستید در این برنامه شرکت کنید، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. دادستان تهران میگوید دادگاه 8 فعال محیط زیست به زودی برگزار میشود. آلمان میگوید آماده است تا ریاست جمهوری رهبر مخالفان در ونزوئلا را به رسمیت بشناسد. و آمریکا 4 نهاد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تحریم کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید دادگاه متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها به زودی برگزار خواهد شد. دادستان تهران تاریخ دقیقی برای این دادگاه معین نکرده است. پیش از این مقام های قضایی بارها اعلام کرده بودند که دادگاهی به زودی برگزار خواهد شد. با این حال خبرگزاری مهر مدعی است که بر اساس شنیده های این خبرگزاری قرار است در اسفند ماه دادگاه 8 تن از فعالان محیط زیست برگزار شود. روز سوم بهمن ماه سال گذشته مراد تاهباز، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، سام رجبی، طاهر قدیریان، امیر حسین خالقی و عبدالرضا کوهپایه توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شدند و حال یک سال از بازداشت آنها می‌گذرد. کابوس سید امامی دیگر فرد بازداشت شده در این پرونده 2 هفته پس از بازداشت در زندان درگذشت. آلمان میگوید آماده است تا خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیت بشناسد. سخنگوی دولت آلمان روز جمعه گفته است که اگر برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در ونزوئلا میسر نباشد، این کشور آماده است تا آقای گوایدو را به جای نیکولاس مادورو به رسمیت بشناسد. در هفته جاری و پس از برگزاری مراسم تحلیف نیکولاس مادورو برای یک دوره 4 ساله دیگر، خوان گوایدو خود را رئیس جمهور نامید و توانست حمایت آمریکا را جلب کند. پس از آمریکا تا کنون شماری از قدرت‌های اروپایی، تمامی اعضای گروه لیما به غیر از مکزیک، خوان گوایدو رقیب نیکولاس مادورو را به رسمیت شناختند. برخی کشورها نظیر ایران، روسیه و ترکیه اما همچنان دولت نیکولاس مادورو را به رسمیت می‌شناسند. آمریکا روز پنجشنبه 2 لشکر فاطمیون و زینبیون وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین 2 شرکت هواپیمایی مرتبط با آنها را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، 2 لشکر فاطمیون و زینبیون از پناهجویانی تشکیل شدند که نیروی قدس سپاه از آنها در جنگ روس سوریه می‌بخشید به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. علاوه بر آنها یک شرکت مسافرتی در ارمنستان به دلیل همکاری با ماهان ایر و همچنین شرکت هواپیمایی قشم فارس به دلیل ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه نیز مشمول تحریم شدند. در ادامه واکنش‌های متفاوت به انتقادهای روز دوشنبه حسن روحانی از دستگیری زنان و دختران به بهانه حجاب و شکست سیاست فیلترینگ فضای مجازی، حسام الدین آشنا مشاور آقای روحانی میگوید صحبت‌های او درباره حجاب نامتعارف نبوده است. همچنین امان نریمانی از اعضای خبرگان رهبری میگوید حسن روحانی بر ضد حجاب صحبت نکرده و تحریف صحبت‌های او خلاف شرع است. پیرامون فیلترینگ فضای مجازی نیز رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید اظهارات رئیس جمهوری کاملا صحیح است و فیلترینگ آسیب‌های بسیاری به کودکان و نوجوانان زده است. اما از آن سو احمد علم الهدا امام جمعه مشهد در خطابه‌های روز جمعه خود با انتقاد از گفته‌های آقای روحانی میگوید شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی فریاد همه خانواده‌های ایرانی را درآورده است. صحبت‌های حسن روحانی در روزهای گذشته واکنش تند مراجع تقلید ناصر مکارم شیرازی و جعفر صبحانی را به همراه داشت که از حسن روحانی خواسته بودند اظهارات خود را اصلاح کند. و سرانجام این که خبرنگار آمریکایی تلویزیون دولتی پرس تیوی پس از گذراندن 10 روز در زندانی در آمریکا مدعی است که به خاطر شغل و اعتقاداتش دستگیر شده است و این دستگیری اخطاری از سوی دولت آمریکا به او در رابطه با فعالیت‌هایش بوده است. درباره این خبر در بخش‌های بعدی خبری قطعاً بیشتر خواهید شنید، به ویژه در مجله شامگاهی، اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه ساعت ششم با اجرای نیوشا بقراتی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما، من نیوشا بقراتی هستم و خوشحالم که در یک روز تعطیل دیگه همراهید با ما در برنامه ساعت 6 رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. کوچه و خیابان‌های ایران در روزهای پر التهاب زمستان 57 بستر مطالباتی بود که بسیاری از اونها نمود، تعریف و شاکله چندان مشخصی نداشت. استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یکی از مهمترین، کلیدی‌ترین و هویتی‌ترین شعارهای اون روزها بود و استقلال یکی از ارکان اصلی شعارهای انقلابیون در بهمن ماه 57. ساعت ششم در رادیو فردا همزمان با 40مین سالگرد انقلاب طی رشته برنامه‌هایی قصد داره با حضور شما به شعارهای اصلی اون دوران بپردازه. امروز در اولین روز، روز استقلال رو پیش رو داریم. آیا ایران بعد از انقلاب به استقلال رسید؟ آیا اساساً استقلال به تنهایی و به صورت مجرد یک ارزش به شمار میره؟ اون تعریفی که پشت فریادهای استقلال طلبانه بود اساساً تا چه حد با معادلات سیاسی اقتصادی و واقعیات امروزی سازگاری داشت؟ من نیوشا بقراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. میتونید با ما تماس بگیرید، همینطور از طریق تلگرام. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. میتونید از طریق فیسبوک ما رو گوش کنید، میتونید اونجا به بخش کامنت ها هم مراجعه بکنید در فیسبوک لایو صفحه رادیو فردا و نظر خودتون رو ثبت بکنید. در برنامه امروز در کنار شما دو میهمان خواهیم داشت، آقای مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در نیویورک، و همینطور آقای حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن. به شما سلام میکنم آقای بروجردی عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای منصور عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید.
قربون، با عرض سلام خدمت شما و خدمت آقای بروجردی عزیز.
ممنون از هر دوی شما. طبق روال همیشگی برنامه اجازه بدید که بریم یکی دو تا از نظراتی که با ما در میون گذاشته شده رو در همین ابتدا بشنویم، برمیگردیم بحث رو با شما پی خواهیم گرفت. بشنویم اولین نظری رو که از طریق تلگرام به دست ما رسیده.
درود بر شما. بقیده من، ما اول باید بیایم واژه استقلال رو از ابتدا برای خودمون باز تعریف کنیم. اگر استقلال به این معنی باشه که شما بیای در قیمت گذاری نفت، که ما یک کشور تولید کننده هستیم و قیمت رو باید خودمون تعیین کنیم، کاری که شاه میخواست انجام بده، این ارزش داره؟ یا اگر بیای برای حفظ خاک خودت با ارتش عراق وارد یک جنگی بشی که عراق در عرض چند ساعت تسلیم بشه، این ارزش داره؟ یعنی حرف با عمل. و اصلا همین قدرت شاه بود که در ماجرای قیمت نفت حتی خیلی هم میگن باعث وقوع این انقلاب شد. ولی اگر اینکه شما بیای و ادعای استقلال کنی و از اون ور دریای خزر رو ببخشی به روسا و در خلیج فارس هم در اختیار چینی ها قرار بدی، این دیگه استقلال معنی نمیده. حالا شما هرچی میخوای به شعار بده. جمهوری اسلامی عمل کردش تو این 40 سال با شعار استقلال طلبی هیچ معنا و مفهومی نداشته، کما اینکه خب به هر حال نمیشه نفوذ شوروی و انگلیس رو و حتی حزب دموکرات آمریکا رو در وقوع انقلاب و کمک به این آخوندها و اسلامگراها در ابتدای انقلاب نادیده گرفت. با سپاس از شما.
محمد، شما متشکریم که نظر خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید. ات فردگرام شناسه ماست و یک نظر مخالف بشنویم نسبت به اونچه که شنونده ی اول بهش اعتقاد داره.
با عرض سلام خسته نباشید، در رابطه با سوال این هفتهتون باید عرض کنم اگر استقلال در باب اقتصادی باشه باید عرض کنم که به تنهایی اهمیتی نداره، ولی اگر استقلال در باب سیاسی باشه بسیار حائز اهمیت است. و باید من اینگونه در رابطه با اینکه آیا بعد از انقلاب ما به استقلال رسیدیم، در بود اقتصادی نه، به استقلال نرسیدیم، اما در بود سیاسی به استقلال رسیدیم. و بهترین مثال من همین باب تحریم هاست. تحریم ها نشان دهنده اینه که ما از نظر اقتصادی به استقلال نرسیدیم ولی از نظر سیاسی رسیدیم. برای همینه که دولت های غربی تحریم ها رو بر ما تحمیل کردن.
بسیار خوب، اون چه که شنیدیم نظر دو نفر از شنوندگان رادیو فردا بود. نظرت خیلی متفاوتی داشتن. با هم اجازه بدید که بریم سراغ کارشناسان برنامه. شما هم میتونید نظر خودتون رو به ما بگید از طریق شناسه @فردگرام. شماره تلفن رو تا ثانیه های دیگه، دقایقی دیگه برای شما بار دیگه تکرار میکنم. اجازه بدید با شما شروع بکنم آقای بروجردی. میخوام ببینم که آیا به نظر شما امکانه یک قیاس نسبی اساسا وجود داره برای سنجش مفهومی تحت عنوان استقلال در دو دوره مختلف حکومتی یک کشور؟ به طور روشن‌تر آیا میتونیم مؤلفه استقلال رو پیش و پس از انقلاب 57 بررسی بکنیم و به این نتیجه برسیم که بعد از انقلاب 57 به عنوان مثال ایران کشور مستقلی است به لحاظ سیاسی، یا پیش از اون اینطور بوده؟ نظر شما چیه؟
از کنم که قبل از اینکه پاسخ این سوالو بدم فکر میکنم یه مدار در ادامه صحبتهایی که شنوندگان داشتن میکردن لازم باشه که آدم یک تعریفی از مسئله استقلال اول بده که ببینیم که کجای کار واقعا ایستادیم. ببینیم در عرف بین الملل ما شروع استقلال رو برمیگردونیم به یک صلحی که در اروپا در سال 1648 اتفاق افتاد بین کشورهای اروپایی که داشتن سر مسئله مذهب با همدیگه می جنگیدن. و خلاصه بعد از یه جنگ 30 ساله که کدوم کشور باید کاتولیک باشه کدوم باید پروتستان باشه، به این توافق رسیدن که خب هر دینی رو که رهبر اون کشور داره اون رو به عنوان دین اون مملکت استفاده کنن. بنابراین مثلا انگلستان میشه پروتستان و فرانسه میشه کاتولیک. و اهمیت این مسئله این هست که این مفهوم دولت ملت زاده این توافق هست در سال 1648، یعنی حدود 371 سال پیش از این. خب از اون زمان به بعد ما اومدیم و سنگ بنا تعریف دولت ملت رو بر اساس مفهوم استقلال گذاشتن. یعنی چی؟ یعنی این که توانایی دولت ها برای استفاده از استقلال داخلی و بین‌المللی خودشون که بتونن وضع سیاست بکنن، سیاست های عمومیشون رو بذارن، خلاصه آزادی داشته باشن از کنترل، نفوذ، حمایت و کمک دیگران. بنابراین این معنی کلاسیک این مسئله به اصطلاح استقلال بود. البته اجازه بدین اینم اضافه بکنم که همونجور که شما هم گفتین در اون شعار اصلی انقلاب استقلال آزادی جمهوری اسلامی، باید متوجه بود که لزوما استقلال و آزادی چیزی نیستن که دست به دست هم برن. یعنی اینکه شما میتونین استقلال رو به دست بیارین ولی آزادی نداشته باشین، یا به اصطلاح برعکس این مسئله. حالا پس بنابراین من فکر میکنم که وقتی ما به تاریخ ایران نگاه میکنیم میبینیم که ایرانی ها یک حساسیت ویژه‌ای در رابطه با مسئله استقلال دارن. چرا؟ چون این کشوری است که اگرچه هرگز مستعمره واقعی نبوده، یعنی دولت‌های خارجی نیامدن و خاک این کشور رو برای سال‌های سال کنترل بکنن، کما اینکه در خیلی از کشورهای همسایه ایران این کارو کردن، اما نفوذ خارجی ها، چه در مثلا نفوذ انگلستان و روسیه در دوران قاجار، چه در مسئله بیرون کردن رضا شاه، کودتای 28 مرداد و غیره و غیره، دست به دست هم بوده که این حساسیت رو در بین ما ایرانیان ایجاد بکنه. حالا من فکر میکنم که سیاست عرصه ای هست که افراد اختلاف نظر دارن و بنابراین همونجوری که در صحبت شنوندگان هم بود، ارزیابی ما این که از این که آیا حکومت شاه واقعا یک حکومت وابسته بود و برای کشور استقلال نداشت و بعد از انقلاب اینو به دست آورد، فکر میکنم یه قضاوت به صلاح ارزشی هست که میتونه از فرد به فرد
متفاوت باشه. آقای بروجردی، برمیگردیم و قضاوت شما رو دوست داریم در ادامه این برنامه بشنویم درباره همین مسئله که بهش اشاره کردید. اگر اجازه بدید بریم سراغ آقای منصور و همین سوال رو در بُعد اقتصادی از ایشون بپرسم. آقای منصور، در صحبت‌های دو تا شنونده‌ای که در ابتدای برنامه شنیدیم، به طور مشخص به مسائل اقتصادی اشاره میشه که شنونده اولمون شاه رو واجد و حائز یک پتانسیل استقلال رأی میدید از نگاه خودش، شنونده دومون میگفت استقلال اقتصادی ما پیدا نکردیم ولی سیاسی پیدا کردیم. شما میتونید شاید دنیای اقتصاد، دنیای به اصطلاح بیشتر عدد و رقم و ملموستر نسبت به دنیای سیاست، شاید بشه راحت‌تر درباره این صحبت کرد که آیا مؤلفه استقلال پیش و پس از انقلاب قابل قیاس هستند با هم یا خیر؟
بله بله، عرض بکنم برم مستقیم روی نکته.
بله.
ببینید، در اقتصاد مسئله همبستگی وجود داره. شما کافیست که به جدول داده ها و ستانده ها نگاه کنید، ببینید یک کشور تولیدش چه مقدار با تولید و مصرف دیگر کشورها ارتباط داره. در اونجا به صورت ارقام اینها رو میشود دید. در نتیجه به این معنا کشور مستقلی نه وجود داره و نه مطلوب است که وجود داشته باشه، بلکه یک همبستگی وجود داره، به طوری که حدود 30-40% موتورهای هواپیماهای ویگن آمریکایی در سوئد ساخته میشه. حتی در امور بسیار حساسی نظیر سلاح‌ها، بسیاری از سلاح‌های ضد تانک حتی آمریکا رو بفرش سوئد تامین می‌کنه. این وابستگی نیست، عدم استقلال نیست، بلکه پیوستگی، همکاری و مبادله بر مبنای امتیازات نسبی این کشورهاست که هم دهنده سود می‌بره هم گیرنده سود می‌بره. برگردم به نکته دیگری.
نه.
اون نکته این است که ببینید، آقای بروشوردی اشاره کردن به 1648 منظورشون قرارداد وستفالیا و دولت‌های دولت ملت، عدم دخالت کشورها در امور دیگر، این موارد این وجود داره، هنوز هم مبنای تعریف کشورهاست، مبنای تعریف مرزهاست، ولو که مرزهای امروزی مرزهای یالتا و پوتسدام میگن بعد از جنگ دوم جهانی تعریف شده، ولی همون اصول بجاست. مونتا در این 20 سال گذشته در بین اصحاب فکر تحولای بسیار جدی در این زمینه پدید اومده. مثلا مقوله حاکمیت، حاکمیت یعنی اونی که استقلال رو تعریف میکنه در یه حوزه جغرافیایی، یه گروهی به نام دولت اونجا حاکمیت دارن، ولی عملا رفتیم به اون سو که این حاکمیت مشروط بشود به رعایت حقوق بشر. یعنی این که یک دستگاهی بیاد فارغ از قانون یا با قوانین عقب مانده زندگی مردم رو تهدید کنه، یا سیاستی رو در پیش بگیره که مردم رو دچار زیغ و گرفتاری بکنه، این با اعلامیه حقوق بشر منافات داره. در نتیجه حاکمیت میرود محدود بشود، مقید بشود به اینکه با اعلامیه، با مفاد و روح اعلامیه جهانی حقوق بشر تطبیق بکنه.
نه. بسیار خب آقای منصور، سراغ شما هم میایم. این پاسخ به طور مشخص برای هر دوی شما محفوظ میمونه، این پرسش در واقع محفوظ میمونه که اگر بخواید قیاس دقیق تری انجام بدید به طور شخصی نگاه شخصی خودتون چه هست و یه مقداری بخوایم با جزئیات بیشتری صحبت بکنیم، اجازه بدید که بریم شنونده های دیگر رو روی خط داشته باشیم. آقای احمد رو داریم از ایران، شماره تلفن مستقیم ما در رادیو فردا برنامه ساعت ششم هست 0042-02-21-12-24-54. آقای احمد عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چه هست؟ به نظر شما آیا اساسا استقلال به تنهایی یک ارزش به شمار میره؟ آیا ایران الان واجد تعاریف یک کشور مستقل هست و در تناقض هست با اونچه که در دوران پهلوی بود؟ میشه این قیاس رو انجام بدید؟ نظر شما چیه؟
سلام، خسته نباشید.
میشه
عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
ممنونم.
از زمان انقلاب خیلی تناقض داشتن، به نظر من یکی شخصا خیلی تناقض داشتن. الان هم که با اون رفتاری که جمهوری اسلامی داره بیش از بیش تناقض داره.
این تناقض منظورتون دقیقا چیه؟ یعنی چی؟ یعنی تو شعارها تناقض وجود داره؟ شعارها که چطور متناقض میدونه؟
تو رفتارشون، تو کردارشون، تو تمام شعارشون، اینا توی چند سال مانند یک شعار بود. تمام حرکت اینا، کردارها اینا بیش از یک شعار بیش نبود. تمام حرکت اینا تناقض دارن. نوشه عزیز، اینا با این روالی که اینا پیش گرفتن فکر نکنم اینا دوامی بیشتر داشته باشن، همینجور که تمام مردم در جریان هستن.
متشکرم از شما آقای احمد عزیز، ممنونم از اینکه با برنامه تماس گرفتید و نظرتون رو ما در میون گذاشتید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. و شنونده بعدی که روی خط داریم یکی از مخاطبان رادیو فرداست، نظر خودش رو درباره استقلال با ما در میون گذاشته، موضوع برنامه. به نظر این شنونده ما ایران همیشه کشوری وابسته بوده.
سلام، از نظر من استقلال وقتی به وجود میاد که بتونه یک کشوری به آرای عمومیش متکی باشه و از مردم باشه و برای مردم. وقتی که از مردم و برای مردم نباشه، در نتیجه مجبور میشن که به کشورهای دیگه متکی باشن، یا باج بدن، یا به نوعی طرفداری و جنگ افروزی بکنن و مداخلات بکنن که به نوعی مطرح بشن. کشور ما در زمان قبل بیشتر امریکا و انگلستان و اروپا و اینا، کشور اروپایی و اینا چیز بودن و بیشتر هم امریکا بود، ولی خب بعد از انقلاب شوروی و چین و بعدش روسیه بود که بعد از اینکه شوروی پاشیده شد روسیه بود که مداخلات تو کشورهای مسلمون دیگه بوده که از اونها با شیعیانشون و بعض وقتا حتی با سنیاشون برای اینکه از طریق اسلام بتونن طرفدار بشن. اسلام نوع تعریف خودشون که حکومت اسلامی هست. ممنونم. خدا
هم از شما ممنونیم که وقت میذارید و همراه میشید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. شنونده بعدیمون آقای جمشید هست، از ایران به شما سلام میکنم. آقای جمشید عزیز و نظر شما رو بشنویم، چه فکر میکنید در مورد مقوله استقلال و قبل و بعد از انقلاب؟
میبخشیم که هفته گذشته که شارژ گوشیم تمام شد، شارژ برقم تمام شد که مجبور به قطع شدم شرمنده.
ما متاسفیم که نتونستیم شما رو آنتن داشته باشیم. بفرمایید، حالا در مورد بحث امروزمون شما چی فکر میکنید؟
جناب بغلاتی، استقلال، هیچ کس استقلال نداره. همه انسان ها حتی همه همسایه محتاج همسایه است، احتیاج به همسایه میشه. استقلال یه چیزیه که ادهی برای فریب دادن یکی و یکی، برای فریب دادن کسانی که اطرافشان جمع بشن، مثل همین اوضاعی که تو ایران به وجود آمد. اگه نه هیچ کشوری ما اشغال نکرده بود، حالا هم اشغال نکرده، امیدوار من نباشه.
خب پس به نظر شما چرا این شعار سر داده شد؟ آقای بروجردی میگن حساسیت تاریخی وجود داره نسبت به بحث استقلال بین مردم ایران.
الان ما همش خوب این سیاست مداره عزیز و بزرگوار میخوریم. اگر اینا دانشمند بودن، اگر اینا دانشمند بودن، آینده نگر بودن، خب شاه فقید چه بدی داشت؟
فهم کنم حرفی که میزنید در زیاد به طور مشخص شاید ربطی به تحلیلی که شنیدیم نداره آقای جمشید عزیز، ولی در هر صورت از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. اگر نکته دیگری دارید میشنویم کوتاه.
فقط من میگم استقلال، مثلا الان ما نفت داریم، همه چی داریم، خب حرف اول تو منطقه ترکیه میزنه، چه داره؟
بسیار خوب.
نشده.
ممنونم از شما آقای جمشید عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. امروز صحبت میکنیم درباره یکی از ارکان شعارهای بطنی و هویتی بهمن 57 و پیش از اون البته در بین انقلابیون، یعنی استقلال. بحث استقلال در شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی. اجازه بدید از آقای پرهام بشنویم که از طریق تلگرام نظر خودش رو ضبط کرد و برای ما فرستاده.
من به عنوان یک ایرانی فکر میکنم که ملت ایران اصلا برای مذهب و بنیادگرایی انقلاب نکردن، بلکه در راستای شعارهایی که خمینی میداد و اون شعارهایی که در مورد آزادی، آزادی بیشتر و رفاه بیشتر برای جامعه، مردم فریب خوردند. بعدها عنوان کردن که ما اصلا برای رفاه انقلاب نکردیم، که پیش از انقلاب خب اون رفاه داشتیم، بلکه برای رسیدن به استقلال و اعتلاء اسلام انقلاب کردیم. انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود و سعی کردن به این روش و به این منطق مردم رو فریب بدن و خودشون رو توجیه کنن، ولی امروز به اون چیزی که میخوایم واقعا نرسیدیم و مردم با فقر و مصیبت گرفتارن و امروز اصلا هم دختران و هم زنان و هم مردان، همه اول صحبت از اقتصاد و بعد در درجه دوم آزادی میزنن و میبینیم که چقدر دختران جامعه ما دنبال آزادی هستن و اصلا نمیپسندن و پافشاری بر روی این بنیادگرایی کار بسیار اشتباهی هستش که نظامیان ما نباید از این پیرو این قضیه باشن و دفاع کنن و باید اون قشر میانی وسط بیاد و اصلاح امور رو به دست بگیره و اصلا وایسن جلوی سران نظامی که دارن به مردم ظلم و بیداد میکنن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای پرهام بود. از طریق تلگرام شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. @فردگرام همونطوری که گفتیم شناسه ماست و پل ارتباطی شما با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. بریم سراغ کارشناسانمون و نظرات اونها رو جویا بشیم. آقای بروجردی، شما گفتید که فرد به فرد و تحلیل به تحلیل میتونه متفاوت باشه نگاه و رویکردی که هر شخصی داره به ارزیابی استقلال در کشورهای مختلف یا دوره‌های حکومتی مختلف. نگاه شخصی شما، آیا نگاه شخصی شما دارید به مقوله استقلال ایران در دو برهه پادشاهی پهلوی و در مقابلش جمهوری اسلامی ایران؟
بله، از کنم نظر شخصی من اینه که اولا هم در رابطه با مسئله وابستگی شاه به قدرت‌های جهانی خلوف شده و از سوی دیگر هم از اون طرف تئوری توطئه‌ای که فکر میکنه واقعا این انقلاب 57 همش ساخته و پرداخته قدرت‌های خارجی بود، اونم فکر میکنم به نظر من یک به اصطلاح حرف نادرستی هست در این رابطه. ببینید، من اینجوری فکر میکنم، به نظر من برخلاف صحبتی که از شنوندگان کردن، استقلال مسئله فرید نیست، اما نباید فقط از چشمنداز آنچه که در ایران اتفاق افتاد به این مسئله نگاه بکنیم. شما امروز نگاه بکنید مسئله استقلال مثلا تایوان، کردستان عراق، کشمیر، مسئله کاتالونیا در اسپانیا، مسئله تبت فلان و غیره، چقدر موضوعات حساسی هستند که با همین مسئله استقلال گره خوردن و سخت شده. آنچه که به نظر من یک مقدار در صحبت‌های دوستان به نظر میاد مخدوش هست، این هست که ما استقلال رو با آزادی داریم با هم پیوند میزنیم. به نظر من این کار اشتباه است. ببینید، استقلال سطح انتظارات هست و نه شخص انتظارات. استقلال دلیل وجودی یک کشور هست، یعنی این که بخواد سرنوشت خودش رو تعیین کنه، راهی رو که خودش میخواد بر بگزینه. اما شکل حکومت اون برمیگرده به خرد و دانش رهبرانی که اون مملکت رو در دست گرفتن. ما در فارسی یک ضرب المثل خوبی داریم که میگه آزادی آبادی است. آنچه که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده متاسفانه به خاطر این است که اگر هم این آقایان پنجره استقلال رو میخواستن باز بکنن، ولی متاسفانه اون کبوتر آزادی رو در قفس کردن و بنابراین میبینیم که صحبت هایی که دوستان دارن میکنن و نگرانی هایی که از وضعیت امروز مملکت دارن ارائه میکنن. اجازه بده این نکته
رو
اضافه بکنم که در ادامه فرمایشات دکتر منصور و اون که یک مقدار امروزه هم برای ارزیابی ما از این مفاهیم فکر میکنم اوضاع با 40 سال پیش خیلی عوض شده. ببینیم ما 40 سال پیش، بله 40 سال پیش همه صحبت از مثلا مسئله مبارزه با امپریالیسم بود، مسئله تز اقتصاد وابسته دیدگاه عمده بود، فکر میکردیم که کشورهای پیشرفته فقط میخوان منابع کشورهای جهان سوم رو بدزدن و از آن خود بکنن. شما امروزه وقتی نگاه میکنید برای مثال میبینید که 7 کشوری که شرکای اصلی اقتصاد امریکا هستن، اقتصادهایی مثل چین هست، مکزیک، کانادا، ژاپن، آلمان، انگلیس، کره جنوبی، یعنی به هیچ وجه شما نمیتونین کشوری پیدا بکنید که بگیم یک کشور عقب مانده جهان سوم هست در بین این شرکای مهم اقتصادی که امریکا داره. در اصل اینترنت و اقتصاد جهانی به نظر میاد که اون مفهومی که در گذشته رایج بود از اینکه استقلال به چه معنی هست زیر سوال رفته و ما باید این رو به نظر من تشخیص بدیم.
حتما آقای بروجردی در این مورد هم به طور مجزا صحبت بیشتر خواهیم کرد، اینکه اون تعریفی که پشت شعارهای سال 57 بود چقدر مطابقت داره با واقعیات امروزی که ما درش زندگی میکنیم یا اساسا واقعیات همون روز. اجازه بدید که بریم سراغ آقای منصور و نظر ایشون رو درباره همین موضوع بشنویم. آقای منصور، آقای بروجردی میگن که در میزان وابستگی حکومت پیشین به قدرت‌های خارجی اغراق صورت گرفته در به اصطلاح روایاتی که در حال حاضر به گوش میرسه دست کم از تریبون‌های رسمی حکومت. شما چه فکر می‌کنید در بُعد اقتصادی؟ فکر می‌کنید که دو برهه پادشاهی پهلوی و جمهوری اسلامی ایران رو اگر با هم بخواید مقایسه بکنید چه تصویری می‌تونید به شنوندگان ما بدید؟
ببینید، من با بیانات متین آقای بروجردی موافقم. نکاتی هست که با شما موافق نیستم. عرض بکنم استقلال با آزادی ارتباط نزدیک داره، برای اینکه مردمی که آزاد نباشند اختیارشون در دست اقلیتی است که اون اقلیت میتوانند در برابر قدرت‌های معینی کرنش کنند، ولی ملتی که آزاد باشه اکثریت اونها رأی خودشون رو تنفیذ میکنند و جمعی رو بر سر کار میارند که اون جمع تابع نظرات ملته و هیچ ملت خواستار بندگی و بستگی نیست. در نتیجه شرط استقلال آزادی است. شما استقلال بدون آزادی ندارید. مثلا کره شمالی بسته‌ترین کشورها، آیا این کشور مستقله؟ این کشوری که بدون چین نمیتونه نفس بشه کجاش مستقله؟ اون وقت استقلال رو امروز به این معنی تعریف میکنیم که اراده جمعی یک دولت ملی برخواسته از اراده جمع بر سر کار بیاره و اون دولت پروژه توسعه ملی رو در نظر بگیره با توجه به امکانات و منافع کشور خودش. در نتیجه هیچ استقلالی بدون توسعه معنی نداره. استقلال در جهت توسعه و رفاه و معیارهای سنجش استقلال هم رفاه و توسعه است. شما نمونه های فراوانی دارید. ببینید، در موارد آزادی های محدود شده، قیچی شده به خاطر توسعه و در موارد هم قیچی شده و در جهت ضد توسعه حرکت کرده. من اونجایی رو مثال عرض میکنم که من سالها روش مطالعه کردم. اقتصاد و جامعه سنگاپور رو ببینید، با یک انضباط کنترل شده کشور در دست یک رهبری آگاه قرار گرفته، آگاه به مقتضیات زمان. ببینید این نکته رو من باید تاکید کنم که اتفاقا آقای لی خوان یی رهبر سنگاپور که همین چند سال پیش فوت کرد در 90 سالگی، این آدم در موقعیتی بود که شباهت زیادی داشت به موقعیت آقای خمینی، یعنی او هرچه میگفت قانون میشد، مردم دنبالش بودن، برای اینکه او رهبر استقلال سنگاپور بود. نه. ولی مقایسه بفرمایید دو تا رهبر رو. آقای لی خوان یی تمام حرفایی که زده حرفایی است به سوی توسعه، به سوی رفاه و آزادی. یعنی ساده ترین حرف گفته، هر سنگاپوری سالانه با دو تا درخت بکاره با اجازه شهرداری، نوع درختم شهرداری تعیین میکنه. نتیجه این بعد از 60 سال این است که سنگاپور تبدیل شده یک جنگل و زیبا. آقای خمینی با اون امکانات عظیمی که در اختیار قرار گرفت، از همون فردای قدرت گرفتن اولین روز مردمو کشوندن به جارو کردن خیابون، دومین اینا رو فرستادن به ساختن جاده هایی در روستاها که اصولا با یک باران ناپدید میشد، بعد اینا رو کشوندن به اونجا که بسیج 20 میلیونی بشن و جاسوسی هم دیگر رو بکنن. یعنی به جای آن که تفکر مدرن امروزی در جهت توسعه باشه، تفکر در جهت عقب ماندن و بردن به دنیای 1300-1600 سال پیش بود. این است استقلال، معنای روشنی داره.
بسیار خب آقای منصور،
استقلال یعنی که تصمیم های توسعه رو خود مردم بگیرند و این رو از طریق دولتی که خودشون انتخاب میکنند.
آقای منصور، باز هم من باید پرسشم رو تکرار بکنم، در دو پرسش قبلی جواب روشنی در این مورد از شما نگرفتیم. آیا شما قیاس مشخصی دارید بین دو حکومت؟
آره قربان، ببینید دوران پهلوی، در دو پهلوی عرض کنم، خب اینا از دنیا که مجرد زندگی نمی کردن، در دنیا همسایگی و بیرون قدرت هایی وجود داشتن، ناگزیر با مقتضیات این قدرت ها باید کنار بیان سازش کنه. این معنای استقلاله. من هر دو دولت رو مستقل می دانم، هم دولت رضا شاه رو مستقل می دانم، هم دولت محمد رضا شاه رو مستقل می دانم. اتفاقا منافع ملی ایران در دوره این دوتا پادشاه به شدت لحاظ شده. ایران از دوران بسیار عقب مانده قاجار در دوره این دوتا پادشاه به سوی مدرنیته رفته، به سوی دنیای مدرن رفته. اشکالاشون فقدان آزادی بود دفع. یعنی اگر فقدان آزادی سیاسی نبود، حتی به انقلاب و این ویرانی نمی رسیدیم. این مشکل کار بود، ولی در جهت استقلال هیچ مشکلی در کار نبود.
بسیار.
در نتیجه عرض کنم موارد ذکر شده و هممون می دونیم، نوشته شده، گفته شده، از اینا نتیجه های نادرست گرفته می شود. نه، این دوتا پادشاه و این دوتا نظام در مجموع از مستقل ترین دولت های تاریخ ایران بودند.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای منصور عزیز. برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم، هم با شما هم با آقای بروجردی. ارزو بدید باز هم بریم سراغ شنوندگانمون. شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره یکی از ارکان اصلی شعارهای بطنی و هویتی انقلاب 57 در ایران، یعنی مسئله استقلال، تا چه حد محقق شد و تا چه حد میشه تعریف مشخص و با شاکله ای ازش ارائه داد. اجازه بدید آقای سمیار رو روی خط ارتباطی داشته باشیم از ایالات متحده آمریکا. به شما سلام میکنم آقای سمیار عزیز، شما چه فکر میکنید در مورد بحثی که امروز داریم؟
درود بر شما آقای بغلاتی، واقعا بحث خوبی رو امروز شروع کردید. من سپاسگزارم از تمام کارشناسایی که راجع به این بحث انقدر زیبا صحبت کردن، انقدر قشنگ مشتاقی کردن و باز گردن. حرفی برای ما نمونی که صحبت کنیم. من یه خاطره خودم فقط برای شما بگم، در اون شورش 57 من در اواخر ابتدایی بودم. به یاد دارم که ما بچه‌ها هم بین خودمون صحبت این بود که می‌خوام کشورمون به استقلال بره. ولی استقلال موضوعی زیادی داره. استقلال در چی؟ در سیاست، در این که ما منابع خودمون رو حفظ بکنیم، تولیدات خودمون رو داشته باشیم. سیاست بخشای مختلفی داره. من به یاد دارم که چنان مغز مردم رو شستشو داده بودن، جوان ها رو، همینطور ما که بچه بودیم، ما که سنی نداشتیم، که فکر میکردیم که کشور ما اگر استقلال پیدا کنه یعنی که همه چی مال خودمونه و هیچ کس دیگه دخالتی نداره. در صورتی که آمریکا اگر چیزی رو از ایران میبرد، همون نه، تکنولوژی رو داشت به ایران و ایران داشت به مرور خودش استقلال پیدا میکرد با قدرت نظامی، با با قدرت فرهنگی. اینکه ما بگیم فقط به خاطر این بوده که کشور ما دنبال یه آزادی بوده و انقلاب شده و اون شورش به پا افتاد، این نبود. واقعا مردم یه جورایی هم عیب دین رو خورده بودن. مردم فکر می‌کردن که کشور ما دچار یک بحران به قول معروف بی‌دینی شده، یعنی این که مردم ناراحت از این بودن که از این میکده ها، از رقاصی ها و از برنامه هایی که توی تلویزیون نشون داد، مردم یه نظر خب مذهبی بودن. فقط این نبود، با استقلال شعاری بود که توی سر مردم کردن، بله ما میخوام استقلال پیدا بکنم، ولی کدوم استقلال؟
ممنونم از شما آقای سمیر عزیز.
در واقع این دولت استعمارگره و اشغالگره، چون هم اصلا استقلال از تمام مردم گرفته، ما الان استقلالی نداریم.
بسیار خوب، ممنونم از شما دوست عزیز آقای سمیار که در برنامه امروز ما شرکت کردید. از طریق شناسه تلگرامی ما هم که @فردگرام هست میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید. بهتر است این نظرها رو به طور صوتی برای ما بفرستید که امکان پخش اون در این برنامه با راحتی بیشتری وجود داشته باشه. نظر معین رو بشنویم.
شعار انقلابیون مذهبی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود. ما الان به هر سه تای این شعار رسیدیم. تا موقعی که ولایت فقیه در رأس کشور جمهوری اسلامی ایران باشه، هم استقلال داریم، هم آزادی، هم جمهوری مردم که با مذهب شیعه هست و اسلامی هست. در کشور عشق مقتدا خامنه ایست، فرماندهی کل قوا خامنه ایست. آن روز عزیز مصر اگر یوسف بود، امروز عزیز مصر ما خامنه ایست. ره سپاریم با ولایت تا شهادت.
بسیار خوب، این هم نظر یکی از شنونده های ما بود. نظر شما هر اون چه که باشه در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا جای داره با ما قسمت بکنید نظر خودتون رو. بریم آقای حسین رو مستقیم روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز و نظر شما رو دوست دارم بشنویم در مورد بحث استقلال، چه در حوزه سیاسی چه در حوزه اقتصادی پیش و پس از انقلاب 57.
من اتراز سلام میکنم خدمت شما بغراتی عزیز و خدمت بینندگان عزیز رادیو فردا. چیزی که من اینجا دیدم اصلا این تعریفی از استقلال هیچ که از این دوستان اومدن ارائه نکردن که حالا باید مصداق براش پیدا کنن. استقلال یعنی این که حاکم یک کشور وقتی میخواد برای منافع کشورش تصمیم بگیره، بتونه اون تصمیمی را بگیره که تصمیم خودشه، نیاز نداشته باشه که یک کشور بیگانه را تایید کنه یا رد کنه، چشمش به دنبال تایید کشور بیگانه نباشه. در این زمینه ما اصلا با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیستیم. زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد، متفقین اومدن و پادشاه کشور ما را، رضا شاه را، با خفت و خاری برداشتن از این مملکت بردن، کودتا کردن، محمد رضا را آوردن سر کار. یعنی محمد رضا کدام استقلال را داشت؟ زمانی که مولا آقای دکتر امینی را، محمد رضا شاه، سال 1340 یا 43 از نخست وزیری برکنار کنه، کجا رفت؟ رفت با کندی مشورت کرد. یعنی بدون اجازه کندی آقای محمد شاه نمیتونست نخست وزیری خودش رو برکنار کنه. زمانی هم که انقلاب شد باز به کجا رفت؟ میخواست سر آستان، قبلش از رئیس جمهور آمریکا اجازه گرفت که چیکار کنم، بختیار رو بذارم. همه اینها امروز اسنادش هست. آقای محمد شاه کدام استقلال را داشت؟ این را نباید با بحث آزادی، توسعه یا چیزهای دیگه قاطی کنیم و مخلوط کنیم. حالا آزادی یک بحث دیگه است. اینم که این دوستمون حالا اومد گفت که اگه کشوری آزاد نباشه نمیتونه مستقل باشه، این هم نه اینجوری نیست. اگه کره شمالی رو ایشون مثال زد، کره جنوبی هم بدون اجازه آمریکا نمیتونه از ایران نفت بخره. این که نشد استقلال اول باید مبنای تعیین کنیم. ما بعد از انقلاب هر تصمیمی که سیاستمدارامون گرفتن تصمیم بودی که خودشون گرفتن، نه شوروی به اون دیکته کرده، نه روسیه دیکته کرده، نه چین دیکته کرده.
امروز
به وضعیتی رسیدیم که میتونیم یک درواز آمریکایی را اسیر بگیریم، نه تنها که اجازه نمیدیم وارد خاک ما بشن. زمانی بودن میومدن پادشاه کشور ما را عوض میکردن.
آقای حسین متشکرم که در برنامه شرکت کردید. آقای حسین عزیز ممنونم. اجازه بدید که شنونده بعدی رو از تلگرام داشته باشیم، بشنویم نظر این شنوندمون رو.
آقای بقراطی عزیز سلام، من فریال هستم از تهران، برای شما پیغام میفرستم. در پاسخ به سوالتون باید بگم که استقلال صرفا یه واژه بوده، شاید فقط از استقلال یک تیم مونده. واقعا ما چیزی که نداریم استقلاله، به خاطر اینکه همطور که میدونین در خوزستان، در سیستان و بلوچستان، در کرمانشاه بعد از زلزله هیچ گونه رسیدگی به احوال مردم نشد و همین مورد شاید باعث شد که همه این افراد در پی استقلال طلبی باشن، چون که با وجود معادن و منابعی که دارن متاسفانه بی بهره هستن و همین مسئله فکر میکنم باعث شده که اولین و یکی از مهمترین ارکانی که جمهوری اسلامی روش پافشاری داشت زیر سوال بره. دقیقاً.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های خانم فریال بود که شنیدیم. اجازه بدید پیش از اینکه برگردیم سراغ کارشناسان برنامه، یک نظر کوتاه دیگر بشنویم از تلگرام. باز هم
با درود فراوان، اگر استقلال رو خودگردانی حکومتی بدونیم، احساس میکنم جمهوری اسلامی وابستگی زیادی به روسیه و چین داره. استقلال یک ارزش والاست اما تنها فاکتور نیست. به نظرم پشت شعار استقلال فقط ایدئولوژی حاکمیت بود، نه خواستگاه توده مردم. ممنون از شما.
ممنون از شمایی که با ما صحبت میکنید در برنامه ساعت ششم 00420221122454. شما رو و صدای شما رو به ما میرسونه. خب آقای بروجردی، صحبت های شنوندگان شنیدیم، صحبت های خیلی متفاوتی با هم داشتند. سمیار میگفت درک درستی از استقلال وجود نداشته و سایر شنونده هم همونطوری که شنیدیم نظرات متفاوتی در این مقوله رو ارائه کردن. شما چی فکر میکنید در مورد میزان سازگاری اون شعارهایی که اون موقع وجود داشته با تعاریفی که در دنیای واقعی وجود داره از استقلال؟ و البته اگر در واکنش به صحبت شنونده های ما هم حرفی دارید میشنویم.
بله کاملا. همونجور که گفتم واقعا برمیگرده به نظر من این مسئله، چون گره خورده در مغز بسیاری از ما، ما یه مقدار رابطه علت و معلولی میبینیم بین استقلال و چیزهای دیگه که به نظر من این، همونجور گفتم، من خیلی موافق این مسئله نیستم. ببینید، داشتن استقلال به معنی این نیست که شما پیشرفت میکنین، آزادی خواهید داشت و حکومت خوب خواهید داشت، و بالعکس وابسته بودن هم به معنی این نیست که عدم آزادی وجود داره، عدم پیشرفت وجود داره، عدم حکمرانی خوب وجود داره. برای مثال شما ممکن امروز به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه بکنید، بگین اینها همه وابسته امریکا هستند، درسته؟ یعنی قدرت نظامی امریکاست که مثلا از این کشورها حمایت میکنه، اما نمیتونیم هیچ کدوم از این کشورها رو منکر پیشرفتی که در اونها شده یا حتی رضایت کلی که با حکومت‌ها وجود داره بخوایم بشیم. از اون سوی مسئله میایین نگاه میکنیم به کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل کره، مثل کوبا و غیره که به اصطلاح استقلال سیاسی کسب کردن، اما میبینیم که حکمرانی خوب، آزادی، پیشرفت و غیرهی که مد نظر بوده رو رسومن با خودشون نیاوردن. به نظر من امروزه اگر ما نگاه بکنیم به سری جنبش هایی که در هم کشور خودمون هم در کشورهای همجوار داره صورت میگه، برای مثال چه جنبش سبز در ایران، چه بهار عربی که در بسیاری کشورهای عربی اتفاق افتاد، مسئله و موزلی که این جنبش ها باش سر کار داشتن مسئله استقلال نبود، دعوا سر مسئله آزادی بود. بنابراین من فکر میکنم اگر ما یه مقدار این رابطه علت و معلولی رو بیشتر دقیق‌تر بهش بپردازیم، شاید بتونیم مثلا به این نتیجه برسیم که بله، در مقطع انقلاب استقلال شعار به اصطلاح محبوبی بود. فکر نمی‌کنم بشه در محبوبیت این شعار شک کرد.
سوال من همینجاست آقای بروجردی، این محبوبیت تا چه حد قرینه به واقعیت بود به لحاظ مفهومی، به لحاظ واقعیت روزی که همون موقعی که در همون برهه‌ای که زندگی می‌کردن، چه تا به امروزی که الان داریم با هم حرف می‌زنیم؟
بله، من فکر میکنم یه مقدار همچین گفتم به نظر من متاسفانه این بحثی که شما الان سوال میکنید واقعا احتیاج به یه موشکافی خیلی طولانی داره که ما بیاییم بگیم که آقا حکومت شاه مثلا آیا حکومت وابسته بوده که باید به اصطلاح سرنگون میشد یا نه. یادمون باشه در آن زمان گفتمانی که بر مبارزین ایران مخالفین ایران غالب بود گفتمانی بود مبنی بر مبارزه با امپریالیسم کلونیالیسم که این هم البته در حال و هوای آن زمان قابل فهمه. اجازه بدیم این نکته رو خدمتون بگم. ببینید در سال 1945 وقتی که سازمان ملل تشکیل میشه ما یه چیزی حدود 50 کشور مستقل داریم. امروزه تعداد اون کشورها رسیده به چی؟ به بالغ بر 197. یعنی این که در عرض 60-70 سال گذشته بیش از 120 کشور جدید مستقل شدن، به دنیا آمدن. درسته؟ پس میشه فهمید که چرا در اون مقطع زمانی این حساسیتی که وجود داشت در اینکه کشورها مستقل بشن. کاملا. اما امروزه وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که فضا دیگه است. فضای سالهای 1960-70 میلادی نیست، بلکه امروزه با اتفاقاتی که در دنیا افتاده نگرانی ها بیشتر سوق داده شده به سمت همون حکومت خوب، پیشرفت اقتصادی، آزادی بیان و غیره.
ممنونم از شما آقای بورژردی عزیز. آقای منصور، شما هم اگر در واکنش به حرفایی که شنیدیم از شنوندگان رادیو فردا و آقای بورژردی صحبت دارید میشنویم. و باز هم میخواستم ازتون سوال بکنم، گفتید که درباره حکومت پادشاهی پهلوی هر دو حکومت صحبت کردید، چه دوره رضا شاه، چه محمد رضا شاه، و میخواستم اینم اون تصویری که ارائه کردید بعدش، بعد از انقلاب 57 به نظر شما چه اتفاقی براش افتاد؟ الان اون تصویر با واقعیت امروز جامعه ایران از لحاظ اقتصادی فاصلش چقدر است؟
بله، ببینید در مجموع با جنبندی بیاناتی که همیهنان عزیزمون عنوان کردند ولو نظرها کاملا متناقض و متخالف هم باشه، ببینید در یک کشور آزاد همه کس حق دارند نظرشون داشته باشند و نظرشون رو بیان کنند. حتی در یک جامعه ایران دموکراتیک دوستداران آقای خامنه‌ای هم حق دارن حزبی تشکیل بدن، نظرشون رو بگن، روزنامه‌شو چاپ کنن، حتی رادیوی خصوصی داشته باشن. و اما یه ابهام در تعریف بسیاری از مفاهیم اساسی وجود داره و اون این که مثلا ببینید اروپا، بعد اروپای 18 کشور و امروز 27 کشور، اینها زیر چتر اتمی آمریکا رشد کردند و استقلالشون حفظ کردند. برای دنیای دو قطبی سوسیالیسم و سرمایه داری چنین ایجاب میکرد، بخش زیر نظر شوروی بودن، بخش زیر این چنین. آیا امروز کشور انگلستان یا فرانسه یا آلمان کشور مستقلی هست در حالی که هنوز قوای آمریکایی در خاک آلمان حضور دارند؟ مستقلی هستن یا نیستن؟ آیا ژاپن مستقله یا مستقل نیست؟ ژاپنی که دولتشو آمریکا تعیین کرد، قانون اساسیشو آمریکا نوشت، اولین حاکمش هم آمریکایی بود.
بسیار خب آقای منصور، حالا
مستقلی هست یا نه؟
متوجه این بحث
هست. اینجا این وابستگی های متقابلی که بین اینا وجود داره بده بستان، این به معنی فقدان استقلال نیست. استقلال وجود داره. اینا بر مبانی از کم امتیازات نسبی که دارند با هم داد و ستد میکنند، تصمیم های مربوط به توسعه خودشون رو خودشون میگیرند. این رو میگه استقلال.
حالا اگر بخوایم برگردیم به ایران و پاسخ پرسش من رو بدید، که اگر اون تصویری رو که پیش از انقلاب خودتون ترسیم کردید با بعدش بخواید مقایسه بکنید، خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
ببینید در بعد از انقلاب اسلامی هم در ایران استقلال وجود داشته و داره، منتها ببینید وابستگی ها چون به علت نیاز ها آنچنان زیاد شده که تصمیم های سیاسی رو قطعا زیر سوال میبره. شما وقتی سیاستی رو اتخاذ میکنید نظیر مثلا پروژه اتمی و این تحت فشار بین المللی قرار میگیره، درست یا نادرست،
اون وقت شما ناگزیرید به دو تا کشوری که حق وتو دارند، یعنی روسیه و چین، هر امتیازی میخواهند بدید برای اینکه از شما در شورای امنیت دفاع کنند. آیا این به معنی استقلالی؟ قطعا استقلال رو مخدوش میکنه. بدون اجازه فرمان روایان کشور وقتی روسیه در نوجه پایگاه بر خودش میسازه، آیا این استقلال؟ قطعا چنین چیزی در هیچ دوران تاریخ مدرن ایران اتفاق نیفتاده، استقلال نیست. ولی من این رو دلیلی برای ملامت نمیگرم، دلیلی برای میگرم که سیاست هایی که اتخاذ میشه به مقتضیات، یعنی به توانایی های واقعی کشور توجه نداره، به مقتضیات همسایگان و بین الملل هم توجه نداره. یعنی عنایت نمی کند به این که من امروز اگر بخوام بمب اتمی بسازم به من امکان میدن یا تمام دنیا علیه من برمیگرده. در این صورت در جهت نادرست حرکت کردن، این استقلال رو قطعا مخدوش میکنه و آزادی رو هم سرکوب میکنه.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز. بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. آقای رحیم رو داریم روی خط ارتباطی مون. آقای رحیم عزیز، در ثانیه‌های پایانی برنامه هستیم، اگر میشه در یک دقیقه حدوداً نظر خودتون رو جمع‌بندی بکنید. بفرمایید.
درود بر شما، همچنین مهمانان گرامی. خدمت شما که شود، این جریان مال 40 سال پیش بوده. حتی دوره روانشناسی هم که بخوای 40 سال پیش که میرفت فرداش، نه داروش دیگه جواب میده، نه چیز دیگه جواب میده، نه اون روانکاویش رو جواب میده. پس باید ما به امروز نگاه کنیم، ببینیم این استقلال و آزادی رو داریم یا نه. مرحله دوم آزادی رو که اصلا ما الف باشم نداریم که بخوایم به قول معروف در موردش صحبت کنیم. استقلالم استقلال مردمی منظور بوده، نه استقلالی که بخوایم مثلا به فرانسوی گندم پیشرفت کنیم که آبمون نابود کردیم، بخوایم مثلا استقلال توی ماشین داشته باشیم که پراید داریم. اگر ماشینای دیگه هم هست که همش وابسته به جای دیگه هستیم، با یه تحریم همه کارخونه ها میخوان. پس استقلالی هم که میگفتن بهش نرسیدیم. این دو مرحله رو بزنیم کنار، فقط جمهوری اسلامی شه، حتی ایران هم جایی ندارسیم.
ممنونم از شما آقای رحیم عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. آخرین شنونده‌ای که وقت می‌کنیم روی خط بیاریم آقای علی هست. به شما هم سلام می‌کنم آقای علی عزیز. وقتمون بسیار کوتاه متأسفانه، در چند ثانیه اگر نظرتون رو جمع‌بندی کنید ممنون میشم.
با سلام خدمت و شنوندگان عزیز رادیو فردا. در رابطه با استقلال دوستانمون صحبت کرد، ولی استقلال رو نمیشه به این صورت توجیه کرد. ولی تنها چیزی که من میتونم در این رابطه صحبت کنم آزادیه که مطلقا بهش نرسیدیم و حتی به قول دوستمون که از الف باشم عقب هایی، چون آزادی رو خودمون برگردیم این چیزی به عنوان آزادی رو هم دیگر نداریم.
نداریم آقای علی عزیز. البته من بگم که در برنامه بعدی ساعت ششم اتفاقا میپردازیم به مسئله آزادی، چون وقتمون هم کوتاه هست. از شما تشکر میکنم و با شما خدافظی میکنم، ازتون تقاضا میکنم که حتما در برنامه هفته آینده ما شرکت بکنید که ما وقت کافی هم داشته باشیم، در مقوله آزادی بتونید خوب صحبت بکنید و ما استفاده بکنیم از حرفهای شما. اجازه بدید صحبت پایانی رو داشته باشیم. آقای بروجردی، در پایان برنامه کمتر از یک دقیقه وقت داریم که اگر شما جمع‌بندی در مورد موضوع برنامه دارید بشنویم و بعدش هم آقای منصور رو.
بله، اصلا که من حتی میدونی که ببینید هر کشوری اگر انقلاب میکنه شعارهایش رو بر اساس نیازهای خودش میگیره. شعار انقلاب فرانسه بود آزادی برابری و اخوت، در سال 57 شعار ایران شد استقلال آزادی جمهوری اسلامی یا جمهوری مردمی، هر کدوم که فکر میکنیم که بسا طرفداران خودشون داشتن. فکر میکنم همین یک صحبت دیگه که دوستان کرد، بله واقعا چیزها متحول شده در از این 40 سال و این روزه شاید باید عینک دیگری به چشم زد برای ارزیابی از آن چی که خواسته های یک جامعه متحول شده مانند جامعه امروزی ایران است.
ممنونم از شما آقای بروجردی عزیز. آقای منصور، برای شما هم یک دقیقه وقت داریم در پایان برنامه اگر صحبتی دارید برای جمع‌بندی.
بر قربان، ببینید دو تا مقوله استقلال و آزادی، در هیچ جا ما استقلال بدون آزادی نداریم، برای اینکه مردم همیشه خواستار اینن که آزاد باشن، اراده خودشون تنفیذ بشه. اگر جلوی این اراده از طریق انتخاب نکردن، راه ندادن به اراده مردم مسدود بشه، اقلیتی که بر سر کار قرار بگیره تحت فشارهای نیرومندترها خم میشن. این اقلیت هر کی میخواهد باشه. از این نظر حتی اگر خدشه‌ای به استقلال در دوران پادشاهان پهلوی وجود داشته باشه ناشی از فقدان آزادی است. آزادی مانع استعمار، آزادی مانع فقدان استقلاله. در نتیجه آزادی شرط بنای عرض کنم یک جامعه آزادی، برای که مردم همیشه رفاه رو میخواد و برای رفاه ما یه استراتژی توسعه سنجیده میخواییم و این رو وقتی که به اراده مردم میدان دادیم میتونیم بکنیم.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، حسن منصور استاد اقتصاد، که از لندن همراه بودید با ما، و همینطور تشکر میکنم از آقای مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه سیراکیوز در نیویورک، که در یک ساعت گذشته با شنوندگان ما همراه بودید در برنامه ساعت ششم. شنوندگانی که از اونها باید تشکر بکنم به خاطر اینکه در برنامه حضور پیدا کردن، ما رو شنیدن و همراه ما بودند. همکاران من در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، منیژه و شهرام بودند. من نیوشا بغراتی هستم و از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده برنامه های ما باشید.